بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
یه سوالی داشتم از در مورد بحث علم و اصول، که الان میخوایم ما اینو یکم حالا با یه نگاه دیگه، مخصوصا تو فکسه یه بحث شد در مورد بحث مجسمه. از آجوان توضیح میدادن که ظاهرا زمان اواخر بنی امیه بوده، یه تهاجم فرهنگی فلان از طرف رومیان میخواست بشه، اینا شروع کردن نقاشی و ترسیم و اینا رو مثلا ورود کنن به مباحث اسلامی و اینا. بعد به خاطر همین فقها اومدن، ائمه و بعدش هم فقها اومدن حرام کردن بحث مجسمه. بعد توضیح میدادن که حضرت آقا این مسئله میگن که چون به خاطر مباحث زمان بود، تو اون زمان حالا اینطوری بود، اشکال داشت بحث مجسمه. الان که دیگه از این طرف آسیبی نمیتونه برسه به نظام اسلامی و فلان، دیگه اشکال نداره، بحث مجسمه رو میشه استفاده کرد و اینا. دیگه خواستم بحث زمان و تاریخ و اینا رو از شما جناب عالی سوال کنیم، چون الان با توجه به اون مسئله تاریخی کلا مثلا فتوا عوض میشه. اینم جایگاهش رو میخواستم بپرسم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تو مقدمتاً یک نکته رو عرض کنم. سابقا با یکی از رفقای همین هم دوره شما می بحث داشتیم در مورد این که الان با توجه به نیازهای گسترده‌ای که نظام اسلامی بعد از استقرار حکومت متمرکز شیعی پیدا کرده، این نیازهای ما آیا این استلزام رو دارد که ما اصولمون رو کلن یک بازبینی بکنیم، یک اصول نو، طرحی نو در اندازیم و بساط جدیدی باز کنیم؟ حقیر عرض کردم که خب با اینکه ما خیلی وقت به این نیاز توجه داریم، هم در عرصه تأمین نیازهای حکومت اسلامی، هم در عرصه شبهات روز، هم در عرصه تحولاتی که احساس میشه مسائل تربیتی باید درشون اعمال بشه، خیلی از جهات دیگه، حتی ما یک بارم احساس نکردیم که اصول فعلی ما که مرحوم شیخ انصاری قدس الله سره این رو ارائه دادن، نیاز به یک بازبینی جدی و یک تغییر جدید و مکتب جدید آوردن داشته باشه. یعنی احساس ناکارآمدی ما هیچ وقت نداشتیم. نکته‌ای که هست اینه که همین اصول فعلی ما با این مهندسی مکتب شیخ انصاری باید یه مقدار عمق پیدا کنه، یه مقدار در تطبیق دقیق اعمال بشه. اگر این تطبیقات شما دقیق تر بکنیم و به عمقش توجه بکنیم، به نظر میرسه که کاملا کارآمده و مشکلی رو نخواهد داشت. و این نیازهایی هم که متاسفانه هی دارن خاطر اینکه تأمین نشده این خلاها ضربه میزنن و متاسفانه میبینیم نظام احیانا یه جاهایی عقبه یه تئوریکش خالیه، اینا رو میشود تأمین کرد با همین اصول فعلی. اگه حالا مایل باشید همون بحث تکامل فقه رو که چند سال قبل ارائه دادیم هم مراجعه بکنید، اونجا هم بحثا رو داشتیم. حالا تا این موردی که شما میگید، ما مهندسی فقه ما اینه دیگه، اون روایات رو در مورد مجسمه سازی و نقاشی جلو خودش میگذاره و ظهورگیری میکنه. حالا ما در مورد مهندسی ظهور هم اخیرا یک نموداری فرستادیم، حاج قاجان لطف کردن گذاشتن. خب اون همون چیزی که از فرمایشات شیخ انصاری ما برداشت کردیم، احساسا میکنیم مجموعه کاملیه، یعنی هیچ جاش ناقص نیست اون نمودار که حالا مهندسی شده، این سیستم کاملیه. اما این کاری که حضرت آقا الان نقد شده که انجام دادن، این چیه؟ جواب اینه که این کار همون استظهار عرفیه، یعنی خارج از این ساختار حجیت الفاظ و مباحث الفاظ و اینا حضرت آقا کاری انجام ندادن، همون کاری که فقه های دیگه در مواجهه با این روایت انجام میدن، حضرت آقا با همون اسلوب جلو اومدن. لکن ایشون یک مؤلفه هایی رو ضمیمه کردن در همون برداشت قرائنی که تو همون مهندسی ما بحث قرائن رو داریم، که در نظر گرفتن اون قرائن نتیجهش این شده که ایشون ظهور دیگری رو در روایات یافتند که فقیه دیگری ممکنه اون قرینه مد نظرش نبوده یا اون قرینه رو وارد ندانسته و نتیجه این شده که اون ظهور از روایت نداشته، یک ظهور دیگری از روایت برداشت شده. ما همون بحث استثار دوباره عرض میکنم، بحث استثار نکته خیلی مهمی دارش، تکراری همش محضر دوستان جا داره که عزیزان توجه بکنند. خود عرف، همین عرفی که ما میگوییم استثار شاخصش اونان، همین عرف در برداشت از یک متن قرائن رو خیلی گسترده میدونند. یعنی اگر توجه و التفات پیدا کنند و قرائن و عوامل، حتما در اون خروجی که میگیرند تغییرات زیادی اعمال میکنند. ریشه این بحث به ذهن حقیر از اونجا خطور کرد که یادم یه بار دورانم رو پای احفش بدیم محضر دوستان، یه بند خدای یک مکتبی را از مرحوم علامه طباطبایی در المیزان نقل کردن که مرحوم علامه تو ماجرای حضرت یوسف علی نبینا و علی و علیه السلام یک جمله از حضرت یعقوب علیه السلام رو خواستن معنا کنن، به اون از اواخر سوره به اون اوائل سوره رفت داده بودن، حالا من الان یادم نیست موردش. یه بند خدایی از اون هم دوره یای ما اونجا اشکال کرد که عرفان به حال با این همه فاصله صدر زیر سوره این برداشت نمیشه. ما بعدا که دقت کردیم حالا رو این هم احساس کردیم نه، شما اگر توجه داشته باشید به اینکه این کلام کلام الله با همه اوصاف و شرایط که پیام قرآن باید داشته باشه، اصلا خود عرف اینجا احساس میکنه نه، از کجا تا کجا قرآن رو باید قرینه هم قرار داد، یک معنایی رو برداشت کرد و جا داره. اینا احیانا بحث معروفی که مطرح میشه، استعمال لفظ اکثر من معنا واحد، که اهل معرفت احیانا برداشت های طولی از آیات روایات میکنن، اون وقت اهل ظاهر انکار میکنن که نه این خلاف ظاهر آیات و روایاته، اونم جوابش به همین نکته برمیگرده، یعنی از همین نکته میشه ورود کرد و اون رو جواب داد. حالا من در بحث جسم سازی کار ندارم لزوما اینجا خواهم تطبیقش بدم، حالا جای مناقشه بحث ممکنه داشته باشه آیات و روایات، اما سنخ کار یک سنخ کار کاملا متفقهانیه که شما میگویید ائمه نقششون فقط بیان احکام الله واقعی که نبوده، ائمه تا اونجایی که مقدور بوده براشون رهبری فرهنگی جامعه در ذهنشون بوده که باید انجام بدن، خب اینم یکی از شؤونشون بوده، خب شما این شأن در این متکلم باید در نظر بگیرید، فضا رو باید در نظر بگیرید، اقتضاعات این سنخ رهبری رو در نظر بگیرید با توجه به این که خب حکومت رسما دستشون نبوده، چه مقدار مخاطبین داشتن، مخاطبینشون چه جور به همدیگه ساماندهی داشتن اون زمان، همه این عوامل رو در نظر بگیرید، اون وقت ببینید که نه، احیانا این متکلم برای این که اون نقش خودش رو هم درست ایفا بکنه که جلوی یک حمله فرهنگی رو بگیره، طبیعیه که میاد با الفاظی ممنوعیت این حکم میرسونه که در وهله اول آدم احساس میکنه خاطر حکم اولی رو بیان کنه که حرام است، حکم اولی ممکنه حرمت نباشه، با دقت معلوم میشه که نه این حکم اولی نیست، فرضاً حکم ثانویه در یک شرایط خاصی گفته شده، این رو باید اون مهندس رو حتما در نظر داشت و بعد استظهار کرد.